أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در رابطه با قسمت حضرت آدم علیه السلام این شبهه شده بود که و ظاهر آیات هم در موارد متعدد از قرآن کریم که نقل کردیم برمیاد، به هر حال حضرت آدم علیه السلام مرتکب معصیت، ظلم، اسیان، وسوسه شیطان، لغزش، امثال اینها به ظاهر بهش استناد داده میشه. این راه حلش چیه؟ بعضیا برای فرار از این اشکال عرض کردیم خودشون راحت کردن، میگن اصلا این داستان داستان واقعی نیست، سمبولیکه، واقعا این ماجرا تو بیرون اتفاق نیفتاد. اینو قبلا بررسی کردیم، جلسه قبل بررسی کردیم که نه خیر، این داستان درسته در مورد داستان احوال تمام انسان ها هستش، ولی در هر حال به عنوان مصداق و سوژه در مورد حضرت آدم علیه السلام چنین چیزی اتفاق افتاده و از ظاهر آیات قرآن هم برمیاد. این پاسخ من نمیدونه پاسخ باشه، این فرار از اشکاله. برای این دسته بگیم که داستان داستان واقعی نبوده، سمبولیک بوده، این مسئله یک کنایه هست، این درست است. خب همچنان پس اشکال باقیه. یه راه حل معمولی که ارائه میدم اینه، بحث ترک اولاد. میگن در مورد اینها حضرت آدم علیه السلام که خداوند نهی فرموده بدین ولا تقربا هذه الشجره، بقره، سوره بقره آیه 35، و در موارد دیگه که داشتیم بازم این نهیه. نهی درسته، ظاهرش اگر هیچ قرینه‌ای برخلاف نبود باید حمل کنیم، معنا کنیم به صورت چی؟ دستور واجب، برخلافش حرام. نهی حرامه، هر جا نهی تو قرآن دیدیم ظاهرش حرام. ولی این عرض بکنم چی در روایات چی در آیات، فراوان نهی هایی داریم که اصلا از اون معنای اصلیش برگشته قطعا. تا حتی بعضی بزرگان میگن اونقدر زیاد استعمال شده نهی ها در نهی های غیر حرام که ما دیگه تا حتی به این راحتی همین که دیدیم یه جا نهیه بگیم آقا این حرامه، نباید این کارو بکنیم. چی کار باید بکنیم؟ ببینیم که واقعا آیا این نهیه و من حرامه یا نه چیز دیگه میخواد بگه. در این مورد هم عرض کردیم جلسه قبل یه قرینه کلی داریم. اینجا حضرت آدم علیه السلام پیشفرض ما اینه، به عنوان یکی از پیغمبران الهی هستش، پیغمبران هم معصومن، اینو باید توجیه کنیم. توجیهش اینه که اومدن بعضی بزرگان خب نهی مثلا بگیم چی اصلا نهی نیست، مثلا اینا میگن واقعا هست حرام نیست. بعضی اومدن گفتن نهی تنزیهیه، یعنی چیه؟ مکروهه. بسیاری از نهی هایی که تو روایات و مواردی که احکام هستن به همین حمل میشن که نهی، یعنی منزهی تو از این کار، انجام ندی بهتره، مکروهه. یا به تعبیر دیگه، حالا یا بیان دیگه یا به مبنای دیگه، میان ترک اولا از این تعبیر میکنن. این خلاصش عرض کنم، احکام تقسیم اولیش به دو دسته تقسیم میشه، احکام تکلیفی، احکام وضعی. احکام تکلیفی بنابر تعبیر شهید صدر از همه رساتر رحمه الله میفرماید چی؟ احکامی است که مستقیما به خود کار ما مربوطه. میگه مکلف این کار تو انجام دادنش الزامیه، خب میشه واجب، ترکش الزامیه میشه حرام، انجام دادنش بهتره مستحب، انجام ندادنش بهتره میشه چی؟ مکروه. انجام دادن و انجام ندادن این کار برای تو مساویه، میشه مباح. ولی یک سری احکام دیگه داریم، میگه نماز اینجوری بخونی باطله، میتونه میگه کار حرامی انجام دادی، یا کار مستمع مکروهی انجام داد. این معامله رو اگه به این صورت انجام بدید صحیح معامله، اگه به این صورت انجام ندید معامله باطل. یا به این صورت اینو بشورید دو بار سه بار چند بار به این صورت بشورید این طاهره پاکه، به این صورت بشوری نشوری یا بشوری چیه نجس میبونه. نجاست طهارت، صحت بطلان، امثال اینها احکامی هستن مستقیم به ما مربوط نمیشن، غیر مستقیم به ما مربوط میشن. خب اگه باطله دوباره بخون، روز باطله قضاشو بگیر، قضاش میشه واجب، به صورت غیر مستقیم میشه چی؟ نتیجهش این که به هر حال احکام وضعی هم برمیگردن به یک نوع احکام تکلیفی. احکام وضعی را کار نداریم. در بین احکام تکلیفی خب بیاییم بگیم بعضی نظریه هم هست. تا حتی حضرت آدم علیه السلام مرتکب گناه شد، پیش از پیغمبریش بود، پیغمبران پیش از پیغمبری گناه انجام بدن اشکالی نداره. این نظریات خورده ریزه به در نخور رو بعدا نقض میکنیم و با یه فاتحه میفرستیم پیکانش، اینا رو ما قبول نداریم. منتها اینجا میمونه یا حضرت آدم علیه السلام یا کار پس واجب که نبود، حرام نبوده، یا مکروه یا مستحبی را ترک کرده بازم کار مکروهی انجام داده، دقت کنید، یا کار مکروهی انجام داده چی تمیه چی؟ مکروه یکی از اون پنج تا، یا ترک مستحب کرده، ترک مستحب هم خوب نیست دیگه، یا کار مباحی انجام داده. مباح کیست اینجا؟ حالا یا ممکنه ها ببینید از اون پنج تا خلاصه دوتا اینجا منظور نیستن، اون که واجبه بذاریم کنار، حرام هم که میگم حضرت آدم علیه السلام بنا به فرض ما انجام نداده، این سه تا میمونه. سه تا چی هست؟ یا حضرت آدم، این لا تقربا منظور اینه، لا تقربا یعنی کار مکروهی، اینو انجام ندی، ندادنش بهتر، این کار انجام ندادنش، ایشون رفته انجام داده، گفته از این درخت، از این میوه این درخته نخور، رفته خورد، حالا نخورد من چشید، ولما ذاقا داریم همین که اینو چشیدن یالا نخورده اصلا، خدا چون گفته بود نزدیکش تا حتی نشید، فقط یا چشید خلاصه خوردم، بعضی هم داریم که فعلا ما اکلا درسته اکلا دارم خوردم، وقتی چشیدن کار دیگه شروع شد، یعنی از اون مقامش افتادم پایین، این داریم فعلا ما ذاقا هم داریم. به هر حال از این شجره، از میره این درخت خوردم، خوردم بعد یا کار مکروهی انجام دادم میشه چی؟ تنزیه، امر نهی، نهی اینجا را نهی لا تقربا، یعنی خدا گفته چی؟ این کار نخورید، نزدیک نشید، نه این که حرامه، انجام ندادنش بهتره میشه مکروه. بعضی میگن اصلا این لا تقربا مکروه، خدا اینا رفتن کار مکروهی انجام دادن. خب یک نظر، نظره که بغل عمل، بعضی میگن ترک اولا کرده، میخوام بگم ترک اولا آیا با اون تنزیه که امر مکروه یکی میشن یا نه؟ ترک اولا بیشتر با ترک مستحب سازگاره. این نظریه رو کی داره؟ یعنی کاری که نباید انجام میدادن، ترک اولا یعنی کاری که شایسته است انجام بدی شما این کارو نکنی، ترک اولا کردی بهتر بود این کارو نکنی. حالا ترک اولا چی؟ ترک مستحب چه ترک مکروه؟ من میخوام توصیه بدیم انجام فعل مکروه هم یه نوعی که انجام ندادنش بهتره دیگه، درسته؟ ترک مکروه آدم بهتره کار مکروه هم انجام نده، مستحبه را ترک نکنه، هر دو تا پس تو دامنه ترک اولا میگنجند. بعضی از بزرگان تعبیرشون این هستش که این نهی نهی تنزیهی مکروه رفته آدم انجام داده، عموما ولی میگن که حضرت آدم ترک اولا کرده، ترک اولا هم به همین تو دامنه مثل انجام مکروه یا انجام ندادن یک کار مستحب میگنجونن. از جمله صاحب مجمع البیان میفرماید نهی نهی تنزیهیه، مرحوم تبرسی تو تفسیر مجمع البیان، و مرحوم خواجه نصیر طوسی تو اوصاف الاشراف صریحا اینجاها را به این صورت معنا میکنه. یه صلوات خاصی من خودشو بیارم، دمی دست داشتم اینجا، موارد خیلی کمی هست که اینجوری قشنگ معنا کنه ترک اولا را، چی تو مکتوبات عربی ما و چی تو فارسی خیلی مفصل بخواد درست معنا کنه به این صورت کم داریم. این کتابش فایلش داشتیم، بحث توبه نگاه کنید، توبه اقسام را تقسیم، افعال را به اینکه فعلی که بباید کرد و نشاید که نکند واجب میشه، حرام و غیره اینو تقسیم میکنه، بعد اما ناکردنی فعلی که از قسم سیوم باشد، یعنی مستحب را آدم انجام نده، سیوم بیم بود، فعلی که کردن آن از ناکردنش بهتر باشد، و کردن انجام دادن فعلی که از قسم چهارم باشد، یعنی چهارم اینه، فعلی که ناکردنش از کردنش بهتر بود، همون چی میشه؟ نه بله، این مکروه میشه، پایینی مکروه میشه، درست، چهارم مکروه میشه، بالایی میشه مستحب. ناکردن فعلی که از قسم سیوم باشد، یعنی مستحب را انجام کسی نده، ترک مستحب، و بیاد فعلی را که از قسم چهارم باشه، یعنی چی؟ مکروه انجام بده، این ترک اولا باشد. ایشون قشنگ ترک اولا را به انجام دادن مکروه و ترک مستحب بنا میکنه و از معصومان ترک اولا ناپسندیده باشد و توبه ایشان از ترک اولا بود. نگاه کنید، بعد میاد میگه توبه چند نوعه، توبه عام، توبه خاص، توبه اخص، توبه خاص میگه معصومان را، بعد توبه آدم صریح گفته و دیگر انبیا از قسم دوم بود، یعنی چی؟ اینا ترک اولا بوده، درست شو؟ البته یک اشکال اینجا عبارات ایشون داره، چون توبه را میگه توبه عام، توبه خاص، توبه اخص، توبه اخص میگه مال اهل سوبرین، توبه عام همه بندگان را مؤمنین، توبه خاص معصومان را، توبه اخص اهل سلوک را، بعد میگه توبه اسات امت، عاصیان امت، گناهکارها از قسم اوله، یعنی از گناه توبه میکنن. انبیا آدم و دیگر انبیا از قسم دوم بود، یعنی از ترک اولا توبه میکنن، و میگه اهل سلوک، از جمله پیغمبر ما اشکال داره پیغمبر ما بگیم، ولی اهل سلوک توبهشون بالاتر از توبه انبیا میشه، این عبارتش اینجا اشتباهه رفعا. بله، در هر حال ایشون میخواد بفرماید که ما این قسمت شاید دوباره بعدها برگردیم به عبارت ایشون، ولی از عبارت ایشون صریحا استفاده میشه، ترک اولا که معنا شد، قشنگ میگه انجام دادن مکروه ترک مستحب، ترک اولاست، درسته؟ بسیاری از افراد این یه نوع تفسیر از ترک اولاست. پس اینایی که میگن پیغمبر اکرم ترک اولا، چی بخشید؟ پیامبران مثل آدم علیه السلام توی این واقع ترک اولا کرده، یعنی چی؟ به مورد خودمون تعمید کنیم، چی کار کرده؟ نه، ترک مستحب نیست، همینی میخوام بگم، مورد را نگاه کنید، مورد چیه؟ این کار را نکن، چون این کار را نکنه یعنی مکروه انجام داده. تحلیل ما از ترک اولا بنابر این تفسیر برمیگردی به اون قسم اول ترک اولا که انجام فعل مکروهه، از جمله مرحوم تبرسی تصریح میکنه نهی اینجا نهی تنزیهیه، یعنی کار مکروهه، حضرت آدم مرتکب کار مکروه شده، پس ترک اولا اینجا مساوی کار مکروهه، درست شد؟ درست؟ حالا تو این واقعه ما کاری نداریم، ولی تمام موارد رو دستون رو نکنه شرکتی شدی همه چی رو ما اینجا حالا خواهد ببینید، این مسئله ترک اولا چون همه فقط مال اینجا نیست، در مورد دیگر انبیاء علیهم السلام هم بیاییم ترک اولا رو به این معنا واقعا بگیریم، در همه جا، مثلا مورد حضرت ابراهیم، حضرت نوح، و حضرات معصومین علیه السلام انبیای دیگه بیان بگن منظور از ترک اولا اینا کاره مکروه انجام دادن، یه کاری یا مستحبی را ترک کردن، این خیلی نارواست باقش. بلکه من میگم بیایم خود ترک اولا را که بزرگان گفتن، حالا بعضیا مثل ایشون یعنی از شیخ طوسی، شیخ محقق طوسی یعنی خواجه نصیر طوسی که عرض کردیم این سوره و مجموع البیان صریحا معنا کردن، ما میگیم از این دست بکشین، دیگران خیلی ها معنا نکردن. دقیق‌تر بکنیم معنای ترک اولا رو بگیم، ما به انجام مباح میگیم ترک اولا. اینو معنی روحی دارم میگم، جایی ندیدم ترک اولا رو به این صورت معنا کرده باشم. یعنی بیایم بگیم ترک اولا مال اون قسم پنجمه، به چه صورت؟ بگیم خب تعارف نداریم که یا واجب که اینجا نیست، یا حرامی انجام دادم میشه چی؟ کار حرام که نبوده قطعا. یا بگیم این ترک اولا شده، بگیم بگو چی کار کرده، مستحبی رو ترک کرده یا مکروهی رو انجام داده. ترک اولا معمولا باید جایی گفته بشه که اون طرف از حوزه مستحب و مشروع خارج میشه، خیلی دقیق تر از اینه. مثالی که بنده میزنم این، مثلا یه کاری را با اولویت بیشتری مستحب میتونه انجام بده، حالا مستحب در مستحبش کرده، این ترک اولا کرده دیگه. یعنی کاری که انجام هم داده کار شایسته است، اون ترک کرده شایسته تر را. آها اینجوری، نه اینکه بیاییم بگیم که انجام فعل مکروه رو انجام فعل مکروه کرده، این درست نیست. در مورد انبیاء علیه السلام بیاییم در مورد انبیاء به این صورت معنا کنیم، من به نظر حقیق میرسه. بیاییم اینجوری بگیم ترک اولا به این معناست. در مورد حضرت آدم علیه السلام مثل مثالی که میزنیم، میگیم مثلا طرف آدم ازدواج بکنه، مثلا عصر بزنه، مسواک بزنه، اول وقت نماز بخونه، مستحبه و نماز واجب را مستحبه در مستحب انجام داده، حالا بیاد چیکار کنه؟ مثلا ازدواج نکنه، حالا نه وقتش نرسیده، یا مثلا مسواک نزنه، یا اول وقت نباشه، این مستحب در مستحب شد، این ترک اولا کرد. تو چهارم هنوز بازم کار واجبه را که به جا آورده چیز، کارهایی که انجام داده شایسته است، ولی اولا بود اینو انجام با این، اینم رعایت میکرد. بنده به این صورت معنا میکنم ترک اولا، نه اینکه حوزه مکروه یا ترک مستحب به کلی، نه توزه همون مباح. چطور؟ مثلا ببینید، بهتر بود، نه بهتر مستحبی، دو بار آب بخوره، این اومده مثلا یه لیوان آب بخوره یا نصف لیوان آب بخوره، کل لیوان یا دو لیوان آب خورده، نه مکروهی رو انجام داده طرف، نه مستحبی رو ترک کرده، تو حوزه مباحات یه اولایی رو چیکار کرده؟ یه اولایی در حوزه مباحات رو انجام نداده، یا به اون صورت که مثال زدم. پس همه اینا من میخوام بگم حوزه پنج تا حکم تکلیفی که داشتیم، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، این ترک اولا تو حال این مباحه، تو حوزه مباح میگنجه. یعنی یک کاری را که بهتر بود، نه ترک مستحب و نه تر انجام مکروه، بله به این صورت اگه معنا بکنیم بهتره. حالا در هر حال بعضی ها اومدن گفتن از این آیات استفاده میشه. پس چند تا معنا شد؟ اگه دقت کنیم تقریبا یه معنای جدیدی که دارن ارائه میدن به این صورت هستش که بیان بگن این لا تأکل هذه، از این شجره نخورید، به این معنا که هستش که لا ولا تقربا هذه شجره، یا مکروهه بنابر قول معنای ترک اولا به اون صورت اول، یا اینی که بهتر، نه از اون بهترهایی که خود این انجام دادنشون خوب بوده، ولی بهتر یعنی واقعا به معنای خود بهتر بود که این کارو نکنم، ترک اولا کردم. آیا این سوال، حالا این قول نظریه است، میگه از این آیات این برداشت میشه، یک کاری که خلاصه بهتر از این پیدا میشد این کار رو حضرت آدم کرد و بهتر بود این کارو نکنه همونجا بمونه، آیا با آیات کلن سازگار هست این نظریه یا نه؟ سوال اینه. یه صلوات خط بخونم. این فعل عرض چکارش کن؟ حالا قبل از اینکه بخواد حضرت آدم رو شروع کنه بیافرینه، به صورت تاریخی قضیه رو که میخونی، مقطع اولش مشورت میکنه با ملائکه، در میان میذاره با ملائکه که اینی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در روی زمین خلیفه قرار بدم. از که فی الارض نه که فقط جاش تو زمینه، خودش جنسش زمینیه. دعوای ملائکه هم سر همینه، نه که خلیفه از جنس شما هست مثل ملائکه هست، میخوام ببریم زمین روی کره زمین بذاریم اون مجا مال اون باشه، این آسمان مال شما. اینجوری بود دعوا نداشت که. تمام دعوا از پایین سر این هستش که اینا حالا استفسار کردن توضیح بیشتر یا اعتراض کردن، صحبت سر اینه که این فعل ارض اینجوری فهمیدن و درست هم فهمیدن. تمام مفسرین به این معنا میگیرن فعل ارض یعنی موجودی که مادیه، ارضیه، موجودی میخوام بیافرینم، موجود مادیه، باید بره روی زمین زندگی کنه، بعد مادی داره، میره میاد اونور اینور، خلیفه اینا میخوام قرار بدم. این خلیفه رو فراموش کردم، این فعل ارض رو گرفتم، گفتم فعل ارض این نمیتونه، اون غرض از عبودیت تو رو که توحید هستش، توجه به توی تسبیح تقدیس عبودیت به جا بیاره. ما اینجا از اون کارا میکنیم نصد به خوب هم دیگه و نقدس لک. این بیافرینی این خون میریزه. از کجا فهمیدن؟ از همین فعل ارض فهمیدن. یه نظریه نگه از خود همین فعل ارض فهمیدن، لازم نیست قبلا پیشینه دیده باشم، از خود فعل ارض خدا گذاشت تو دهنشون، اصلا خدا همینو در با اینا در میان میذاره. خب از اول خدا میخواست آدم را روی کره زمین بیاورد، ها درست یا نه؟ حالا آدم از اون درخت میوش خورد، نتیجهش این شد که بیاد روی کره زمین، اشتباه کرد؟ اتفاقا خیلی کار خوبی کرد که، ترک اولا نکرد که. خدا ارادهش از اول این بود جاعل فی الارض خلیفه. تو این راستا حضرت آدم علیه السلام چی شد؟ تو همین راستا کاری انجام داد که اومد لا تقربا هذه شجره، از این شجره خورد، نتیجهش حبوط شد، حبوط به کره زمین. بعد اهبتو دیگه، اهبتو کجا؟ اهبتو بیایید حبوط کنید به روی کره زمین دیگه. فعلا شما نگو که زود، پس چرا خدا گفت نخور؟ چرا گفت گناهه؟ اونا رو ما تو نظریه خودمونو که میگیم، خب نظریه علامه طباطبایی صدر المتعدین کسای دیگر رو میگیم، اونجا دفاع میکنیم، فعلا اشکال وارد میکنیم به کسانی که میگن چی؟ از آدم علیه السلام گناه نکرده، ترک اولا فقط بوده. ما میگیم اولا اتفاقا همین بود، اولا این بود که خدا اینا بیاره روی کره زمین، اونو انجام داد. حالا اشکال میکنه به ما طرف که شما اون اسیان چطوری معنا میکنی؟ کسی چیزای دیگه رو چرا میگین؟ باش اینا رو بعدا جواب میدیم. برید شما فعلا جواب ما رو بده. بر اساس نظریه شما حضرت آدم ترک اولا کرده، ترک کار مکروه انجام داده، کاری که نباید انجام میداد انجام داده. خب انجام داده، کاری که اتفاق باید میداد انجام داده. از خدا از اول انی جاعل فی الارض خلیفه اومد روی کره زمین به خلافت برسه، درسته؟ اینو چیکارش میکنی؟ اتفاقا در ذیل همین آیه روایتی داریم که حضرت علامه طباطبایی تو در محضر علامه طباطبایی ملاحظه فرمایید، اونجا آوردیم که چی؟ میفرماید که حضرت آدم علیه السلام اومد وقتی رو کره زمین، خیلی گریه و زاری، مدت مدید طولانی. بعد یکی از فرشته ها اومد گفت چرا ناراحتی؟ گفت به خاطر اینکه درگاه خدا رانده شدم و غیره اینا. همین جریان گفت نه ناراحت نباش، خدا از اول با ما در میان گذاشته بود که تو را اتفاقا میخواست رو این کره زمین بیاره. بعد ناراحتی گفت ای بابا اینجوریه؟ گفت بله بابا اینجوریه. راحت شد. حالا ماجرا کلا ما میگم این روایت درست، ولی از همینجا گرفته شده. این روایت کسی نه دیگه سندش درست نیست. خب آیه قرآن گفتیم، اون روایت داره اینجا رو معنا میکنه، یعنی ملائکه و خود آدم علیه السلام هم که فهمش از ملائکه بالاتر بود، میدانست
خدا اینا برای روی کره زمین آفریده، خود خدا میدونه، پس ملائکه هم اینو میدونن، خود حضرت آدم هم میدونه که علم آدم الاسماء کلها، این عرض کمالاتش بالاتر از ملائکه است. اینه چه کارش بکنیم؟ اصلا شما بگو که بله این یه طرف کل ماجرایی که نقل میشه از حضرت آدم یه طرف، اون طرف دیگه چیه؟ سه جای قرآن، چند جای قرآن تکرار شده و روایات پره از عصیان حضرت آدم، وسوسه، عصیان، ظلم، شقاوت، چی 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 چی، توبه، همه اینا یه طرف. یه طرف قسمت اول داستانه که بحث خلافته و فقط هم یه جای قرآن اومده، میاد این قسمت اول داستانه، اون جای دیگه قسمت های دوم اومده، یه جای قرآن دوتا با هم اومدن سوره بقره، جاهای دیگه که عرض کردیم چی؟ فقط قسمت دوم اومده. این قسمت اول خب در حقیقت اتفاق افتاده، واقعیت داشته، حالا خدا اینجا نقل کرده، نبود که مثلا اون سه تاست یکیه، به زیادی و کمی که نیست، این واقعه اتفاق افتاده. ماجرا قسمت اول داستان چرا فراموش میکنید شما؟ ترک اولا اسمشو ببرید، ترک اولا، پس دلیل مهم مهمه، ترک اولا چی به معنای مکروه بگیرید، چی به معنای انجام، یعنی یک چیزی که اولاد مستحب در مستحب در مستحب مثلا یه درجه شرایط نکرده تا حتی این مقدار باشه، این با قسمت اول داستان و اون جریان برتر بودن فرشته، این بحث فلسفه فل ارض من بگم فعلا، و با اون فل ارضی که میخواد بیاد روی کره زمین سازگار نیست. حضرت آدم هم در این راستا یه کاری انجام داد، هبوط اتفاق افتاد، تمام. یک، دو، نظریه شما مبتری بر این هستش که اون موقع امر و نهی وجود داشته باشه. ببینید هنوز که رو کره زمین نیومده حضرت آدم، خب آیا معنا داره یک کسی که هنوز شرایط تکلیف براش مهیا نیست بهش دستور بکن نکن بدیم، مثل بچه، مثل آدم دیوونه، مثل آدمی که تو اسر و حرجه، به این افرادی که در حالت استراره بگیم این کار نکن، اون نمیتونه بکنه، دیوونه است، متوجه نمیشه، مسته، در حال لایعقله. حضرت آدم هم شرایط تکلیف براش فراهم نیست، هنوز رو کره زمین نیومده. شما به قول من رو ثبت العرش ثم انقش، اول ثابت کن تخته رو، بعد روش نقاشی بکشی. اول برای اون موقع شما گفتی این که آه حضرت آدم خدا بهش دستور داده، این دستور تکلیفی بوده، از قسم اول و دوم و چندم نیست، از مکروهات یا ترک اولاست. میگیم آه اصلا تکلیف، تکلیف، امر تکلیفی که اسمش میشه امر مولوی در برابر امر ارشادی. امر مولوی یعنی تکلیف کردن تو اون عالم، آیا معنا داره یا نداره؟ باید اینو ثابت کنیم. آقا این حرف را ممکنه شما، این فرق هست، فرق هستش بین این جواب ما در این دا، ممکنه بس ترک اولا را ما تو داستانهای دیگه در مورد حضرت ابراهیم و مثلا کسای دیگه از یونس قبول کنیم، من در مورد از یونس ممکنه قبول کنیم، مثلا میگم ما او تو این دنیا اتفاق افتاده، این جریان هست آدم با جاستان دیگه یه فرقی داره، این هنوز نیومده رو کره زمین، دستور داده شده بهش لا تقربا. آیا تو اون عوالم قبل از زمین، حالا من نمیخوام زیاد بحث فلسفی بکنیم، هر چی باشه که نظر علامه طباطبایی اینه که عالم برزخ، تو عالم برزخ نزولی حضرت آدم آفریده شده، توضیح میدم اینو، بعد اومده رو کره زمین، یعنی عالم مادی. آیا تو عوالم هر چی باشه پیش از کره زمین اونجا اصلا دستور مولوی معنا داره یا نداره؟ اصلا معنا نداره، شرایط تکلیف مهیا نیست. اگر معنا داشت مشابهش را تو عالم ملائکه یا تو عوالم دیگه خدا همونجا میآفرید و تموم بود، نیازی به عالم ماده نبود که خدا اینو بیافرینه. اصلا عالم تکلیف تو عالم ماده هست. پس ببینید اشکال ما اینه، ترک اولا یکی از مصادیق احکام تکلیفیه، اشکال ما مبنایی است. چیه؟ چه دلیلی شما دارید بر این که در عالم پیش از آمدن به عالم زمین چی؟ تکلیفی اصلا وجود داشته؟ حد اقل چیه؟ شک کن، بگو نمیدانیم بوده یا نبوده. ما بتونیم یه شک به شما وارد کنیم، تمام استدلال شما. لازم نیست ما اثبات کنیم که حتما تکلیفی وجود نداشته، شما باید اثبات کنید که حتما تکلیف وجود داشته. ما شک کردیم تموم شد، بیا اثبات کن. تا شما اثبات نکردی تکلیف اونجا معنا داره، نمیتونیم نظریت وایستیم. بلکه این تمام شد، حالا ما احتمال ابداع احتمال بکنیم، یه احتمال اینجا وسط بندازیم کافیه. علاوه بر این ما یعنی مخالفین بحث ترک اولا میگیم که اصلا قطعا اونجا تکلیف معنا نداره. ما میخوایم نظریه مون اثبات کنیم، اصلا کاملا در بیتدش ببندیم، کلا بگیم تکلیف معنا نداره، اونجا امر مولوی معنا نداره. این بحث مفتری بر این هستش که اینو بحث کنیم که چی؟ یه بحث کلی. حضرت آدم در چه موطنی، در چه عالمی، در چه جایگاهی آفریده شد؟ چون بعدن حبود این مسئله، این که برای پاسخ به این سوال، قطعا پیش از عالم زمین بوده، چون حبود به روی کره زمین شده. خب از اون قرینه فل ارض و همین اهبتون، بعدن که از آدم رو کره زمین اومد، و این واقع قبل از حبود بوده. حبود هم یعنی پایین آمدن، پس معلومه این یه عالمی بالاتر از عالم زمین بوده. آیا بالاتر، بالاتر فیزیکیه؟ یک نظریه پس میگه این نظریه، بیان بررسی کنیم این جایگاه آفرینش حضرت آدم علیه السلام تا مسئله مشخص بشه. بعضی میگن اصلا این حرفا رو بذار کنار، حضرت آدم روی کره زمین آفریده شد، توی یکی از باغ‌های بهشت، یعنی جنت. اصلا به بهشت چرا میگن؟ به بهشت جنت میگن تو زبان عربی، چون درختانش پرپشته، همدیگه رو میپوشونه. تو بحث جن هم اینو اشاره کردیم، عشق درخت زیاده، پنهان میشه اون پایین، آدم پایین هست. به باغ پرپشت هم همینو میگن، میگن تو عرب میگه جنت. تو قرآن هم داری مواردی که لفظ جنت به باغ این کره زمینی اطلاق شده، همون که باغ سوزان بودهش، باغش سوخت، انشاءالله نمیگفت سوره کهف کجاست. خب لفظ جنت اونجا به کار رفته برای باغهای دنیایی. میگه منظور از این بهشت جنت، لفظ جنت گولشو نخور، لفظ جنت هم بر باغ دنیای اطلاق میشه، هم بر باغهای بوستانهای بهشت. نه 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 نه، این اتفاقا همین دنیا بوده، یه باغ خیلی قشنگ. خب آقا حبودش داری درستی بکنی؟ میگی نه، تلپی نیفتاد. حبود حبود معنویه، از اون مقامش پایین اومد. درست شد؟ یه نظریه پس اینه. اگه این نظریه رو بگیریم، خب مخالف اگه گفتی رد این نظریه چیه؟ این نظریه پس میگه مسئله رو کره آفرینش از آدم علیه السلام روی کره زمین بوده، و منظور از جنت یکی از باغهای بهشتیه، بهشتی نیست، یکی از باغهای همین کره زمینه. نگاه کنید، منظور از هبوط هم افتادن دست مقامه. درست؟ این نظریه. حالا فعلا باشه اینا. نظریه دوم، حضرت آدم تو بهشتی که بعدن خواهیم رفت تو اون آفریده شده، همون بهشت، بهشت میگنم، حضرت آدم تو بهشت بود. عموما همینو میگن تو داستان ها و غیر اینا، به فارسی ترجمه شده میگن حضرت آدم علیه السلام تو بهشت آفریده، پدرم روزه رضوان، مال حافظم هست، اینجا اشتباه کرده، ما قبول نداریم این روزه رضوانشو، حرفای دیگه اش قبول داریم. میگه پدرم روزه رضوان، یعنی بهش دیگه، به دو گندم بفروخت، یعنی بهش تو بهش آفریده شده. روزه رضوان میگه بهش دیگه، روزه رضوان که دیگه باب حسن علی که نیست، درسته؟ بهش، بهش دیگه در آخرت خواهیم رفت، تو اون آفریده شده ای بود از آدم علیه السلام. تو رو خدا نگاه کن، همه هم تلقیمون همینه. بعد حضرت آدم خدا از اون ور که بعدم میاد گرفت انداخت این ور، حبوط کرد. حالا حبوط هم بگیریم، حبوط منظور جسمی نیست، بازم حبوط از مقامه. خب بعد اومد روی کره زمین، اینم یه نظریه. نظریه سوم این هستش که نه اولی نه دومی درست نیستن هیچ کدوم. منظور از جایی که حضرت آدم آفریده شده بود بهشت برزخیه. این دیگه چیه؟ سیره‌ایه. هر چیزی ما معتقدیم از جهت فلسفی، یعنی میخوام دلیل عقلی هم داریم، بخواد روی کره زمین به صورت شکل مادی در بیاد، باید قبلش صورت برزخی و قبلش صورت عقلانی و از عالم علوی تنزل پیدا کنه. به زبان ساده هر چیزی که تو این عالم هستش خدا میده. خدا میده اول تو علم الهیه، مثل یه مهندس بلا تشبیه نقشه میکشه، میخوام اینجا را خونه درست کنم، نه به صورت اینجوری شکلی ما تو ذهن ما هست، به این صورت نه، بلا تشبیه میگم مثل این. خداوند کل جهان را اینجوری مهندسی شده تو ذهن الهی بلا تشبیه وجود داره. خب بعد تنزل میکنه تو یک عالمی که هیچ صورتی درش نیست، نه توضیح میدم. بعد میاد بهش میگن عالم عقل، مجردات محض. بعد میاد توی عالمی که صورت داره، شکل داره، بهش میگن عالم مثال، عالم برزخ. بعد میاد یغور عرض و طول و سنگینی و وزن و شکل پیدا میکنه، میشه عالم ماده. از پایین بریم بالا، چیزایی که ما اینجا میبینیم عرض و طول و عمق و رنگ و زمان و مکان داره، اینا مادیه. اون چیزایی که این مشابه اینو تو ذهنمون که میاریم یا تو خواب میبینیم اونو میگن صورت برزخی. همین حالا چی ما بیاریم چی نیاریم، عالمی به این معنا وجود داره. اونی که تو ذهنمون میاریم بهش میگن برزخ متصل، اونی که واقعیتی که تو بیرون هست واقعا، چی ما بیاریم نیاریم به نام عالم برزخ منفصل. و هر حال برزخ یعنی این اشیا، این اینها وجود دارن، منتها فقط سنگینی، عرض و ببینید شکل هست، رنگ هست، یک چیزهای از ماده اونجا هست، شکل، رنگ، اندازه، ولی یغوری، وزن اینا وجود نداره، مثل ذهن دیگه. شما آفتاب رو تصور میکنی تو ذهنت، درست شکل آفتابه. یا بعضی حتی حتی میگن شکلی که در آینه دیده میشه واقعا تو خود آینه نمیفته، یه صورت برزخی است این وسط، نه تو آینه است نه تو چشم شماست. حالا این نظریه هستش، برخلاف نظریه که میگن بعضی میگن اونجا منطبق میشه واقعا تو آینه میفته کپیش، بعضی میگن که نور منتقل میکنه چشم شما اینجوری میبینه از جهت فیزیکی، بعضی میگن نه اونجاست نه اینجاست، شما تصور میکنی تو عالم خودت. حالا یه نظریه همینه، چی تو اون چیزایی که تو خواب میبینی، چی تو ذهنمونه، یا بنابراین نظریه انگامی که شکل رو تو آینه میبینیم اینا واقعا آقا سنگینی دارن؟ نه، خورشید که بری بیفته تو آینه، آینه میشه اصلا آینه نمیمونه، کره زمین رو به هم میزنه. آینه چیه؟ خورشیده که وزنش و اون انرژیش اونا که نیست، شکلشه، رنگش، بعدش مشابه اون تا حدودی مشابه سازی آدم میکنه. یه عالم دیگه بالاتر میریم، عالم برزخی وجود داره به این صورت. بعد عالم عقل یعنی عالم مجرد محض، مجرد نه که ازدواج نکرده، مجرد یعنی رها، جرده، جدا شده از ماده و شکل ماده. مثل چی؟ مثل نگاه کنید، شما میگید دست من، پای من، گوش من، بدن من، این من چی؟ این نه شکل داره، نه عرض داره، نه طول داره، نه توی ماست، نه بیرون ماست، نه با ما قاطی شده، نه تجزیه پذیر قاطیش کنیم، فقط بدونیم هست. این من یک نوع چیز مجرده. تمامی اشیا بعدش تو علم الهی به این صورت نگاه کنیم، میگیم تمامی اشیا هر چیزی تو جهان هستی هسته شکل مادی، یه عالم برزخ هم داره همینجا، حالا عالم برزخ همینجاست، عالم عقلش هم همینجاست، خدا هم همینجاست. مگه خدا خودش نمیگه هو معکم اینو ما کنتون، هر جا باشید با شماست؟ پس تمام عوالم شیء همراه اون شیء هستن، اونی که به چشم دیده میشه قابل اندازه‌گیری و غیره، اینو میگن ماده. و یه صورت برزخی دیگه داره همینجاست، نه این دیگه نیست. یه صورت عقلانی دیگه داره، یه وجود الهی هم داره. همش ما منتها چشمون رو فقط دوختیم به این، اینا نسبت به هم بالا و پایین هم قبول؟ یعنی یه کسی ممکنه بیاد خدا را با هر موجودی ببینه، این اصلا نه به شکل مادیش، نه برزخیش، نه صورت عقلانیش چشم نمیدوزه، فقط از اون جهت که یک وجود الوهی و خدایی هستش بهش نگاه میکنه. حالا یک کسی چیزی باشه فقط تو اون عالم بالا مادی بشه، تنزل پیدا میکنه، میفته پایین، نه جور قبلی را از دست بده، با وجود دارا بودن اون بالایی پایینی رو هم دارا میشه. اما کلا خدا میگه من نازل میکنم به این معنا نیست که قلمبه بگیره از اون بالا ترق بفرست بده، ملائکه تو بده دست اون، اون بده دست این، یالا اومد اینجا. نه، وجود تنزل میکنه، مثل ریسمان میمونه، یک سرش کلا اونجاست، همینطوری از عوالم میگذره میاد، اونا قطع نمیشن، تجافی به قول معروف باشه جا خالی کنن، یعنی از اونجا بیفته تلپ بی پایین دون بالا دیگه نباشه. خدا میگه نازل کردم، یعنی بگه که کم شد، اینجوری باشه خزائن الهی کم میشه دیگه، هر چی نازل میکنه دیگه اونجا نیست، همینجوری میاد پایین، هر چی دای پایین بالا کم میشه. نه، این وجود به این صورت هم در میآید، با وجود اینکه صورت های قبلی رو داره. با این توضیحی که گفتم علامه طباطبایی میگه یکی مونده به ماده چیه؟ عالم برزخه. از کجا فهمیدی عالم برزخه های علامه طباطبایی؟ من میگم از جواب طرف ایشون هم جواب میدیم، تو عالم برزخ مگه نگفتیم شکل هست، گفتگو هست، اشکال هستن، غیر و اینها. داستان هم یک طوری تو قرآن و روایات ما نقل شده معلومه، میگه داره حضرت آدم علیه السلام داره جسه انسانی بود ولی هنوز مادی نبود، چوری بود مثل خواب، شکل انسانی رو داشت، آفریده شده بود، هنوز تو ماده نیومده بود، زن و مرد بود، بهش بود مثل خواب. بگی آقا تو عالم برزخ شهوت نداریم؟ چرا نداریم؟ تو خواب شهوت داریم، خوشحالی داریم، ناراحتی داریم. آدم خواب ببینه به مقامی رسیده، پادشاه شده، یه باید که میاد پالش خالی میکنه میشه مولو نظری خوابی دکترم بهش مثلا 1,000,000 تومان پول میده، بعد تو خواب هیچ شکش نمیزد که نه اینه 2,000,000ش کن، من گفت نه 1,000,000 بیشتر نمیشه، بعد یه وقت جاش میشه بازگردید خواب با همون 1,000,000 مثلا. خواب واقعا یه لذات خیلی در مورد جاه، مال، مسائل جنسی، چیزهای دیگه همه تو خواب هست، با اینکه تو خواب آدم تو عالم برزخ زندگی میکنه. خب پس با این شکل داستانی که نقل کرده، زن و مرد داریم، تمایل غذا خوردن داریم، جای خوش زندگی داریم، از این بخور درخت داریم، انواع گوناگون داره، از اینها شو اشکال محفوظه، معلوم عالم برزخ بوده، عالم مجرد محض نبوده، اگه بود هیچی نباید شکل مشخص میکرد، نباید زن و مرد میشدن، هنوز چون تکثر پیدا نشده اونجا، هیچ تشخصی وجود نداره، هیچ تقسیم بندی نشده، رنگی جنسی هیچ هیچ نیست. پس از این داستان به این صورت که چون نقل شده معلوم عالم برزخ بوده. بعد خداوند پوشش عالم بدنی هم به اینها داد، اومدن روی کره زمین. علامه طباطبایی میگه جایی که حضرت آدم آفریده شده اون تنزل برزخیش رو میگه، بعد خدا از اول اراده کرده بود اینا مادی مادی بشن، فلعرضی بشن، یعنی مادی بشن، و خدا این حبود کردن چون عالم برزخ نسبت به پایین بالاست دیگه، حبود یعنی مقام اومدن پایین، تازه نه مقامی که بنده تشبیه میکنم به این صورت، حالا بعدا اینا رو توضیح میدیم، مثل کسی که بیفته تو چاه، زیر چاه یه فنر گذاشتن میخوره به اون فنره، از 100 تا چاه چیه؟ از 100 تا هواپیما میره بالاتر، اون فنره فنره خلافته، خلافت اللهی رو پایین گذاشته بود خدا، ولی میگفت از طریق چاه طبیعت باید به اینجا برسی، هل داد آدم رو انداخت تو چاه، آدم رو خورد به اون فنره، تق رفت بالا به خلیفت الله شد، اونجا میموند خوش زندگی میکرد، تو اون چاه نمیافتاد، به اون تله نمیخورد، به اون فنره نمیخورد، بالا هم نمیرفت، مثل ملائکه بخور و بخواب و تو مقام خودت بمون، خیلی هم خوب، همه چی خوب. ما اون بحث قاطی نکنم با این، بحث ما در این رابطه بود. یه عده اومدن گفتن آقا اینجا گناهی اتفاق نیفتاده، ترک اولاست، یعنی انجام مشروع یا ترک اولا با اون توجیه کردیم. اشکال دوم ما این بود که اینجا اصلا عالم تکلیف نبوده، یا اقلا شک میکنیم آقا کجا معلوم عالم تکلیف بوده؟ یا ثابت کن آقا که هیچ دلیل نیاورد عالم تکلیف نبوده، باید ثابت کنه 100% عالم تکلیف بوده. بلکه ما میگیم میتونیم ثابت کنیم اینجا عالم تکلیف نبوده. دلیل ما چیه؟ بیشتر توضیح میدیم. به این صورت که میایین چیکار میکنید؟ میگیم در مورد این که اون عالم چه عالمی بوده، جایی که عالم آدم آفریده شده، سه تا نظریه وجود داره. یک، بهشت، یعنی باغ، یکی از باغهای کره زمین. دو، اگه تو باغهای کره زمین بودن واقعا هم اونجا بودن، این مناسبت با هبوط به هیچ وجه نداره. یعنی اون چیزی را که خدا از اول میخواست اومدن رو کره زمین وایستادن دیگه، فی الارض واقع شدن. دو، بعضی میگفتن این مال آخرته، اینم جوابش اینه. اون بهشتی که خدا میگی تو آخرت خواهد بود، اونجا گناهکار وارد نمیشه، چطوری ترک اولایی رو وارد کردی اونجا؟ دو، ابلیس اونجا وارد نمیشه، اینجا که سر کرده کل ماجراگردان داستان ما کیه؟ جناب ابلیس، گناه کرد اونجا، این افتضاح را تو بهش به جا آورد. سه، اون بهش نتیجه اعمال انسانه، بهشتی که ما تو قرآن دیدیم جای دیگه میگه هر جا میگه این کار را بکنید، بهش سعودیه نه نزولی، نه که قبلا بوده ما اونجا افتادیم، یه چیزی که بعدا به اونجا خواهیم رسید. چطوری شد؟ پس به هیچ وجه نمیتونه، اون بهش نتیجه اعمال ماست، نه پیش از عمل ما خدا آورده باشه. دو، لا لغو فیها ولا تعصیم، خود خدا فرموده اینجا هیچ گناهی اتفاق نمیفته، کار لغو اتفاق نمیفته. البته بیهوده بوده، کار بیهوده بوده از آدم کرده تر که اولاکی تو میگی، پس تو بهش نمیتونه اتفاق بیفته، بهشت آخرتی قطعا منظور بهشت آخرتی نیست. سه، عرض کردیم اینجا گناه اتفاق افتاده از آدم، نه اقلا ابلیس گناه کرد تو اینجا وسوسه کرد، خب اینو چیکارش میکنیم؟ پس بهشت آخرتی منظور نیست، بهشت دنیایی هم منظور نیست، بهشت برزخی منظوره. خب حالا اومدیم سر اصل مطلب، آیا پیش از عالم ماده هنوز من صورت مادی پیدا نکردم، دارای بدن نشدم؟ تو میگی یه جای استرار پیدا کردی، نیاز پیدا کرد این بدنت، دیدی آب برات ضرر داره، یه تیمم بگی، میگی ای نداره تیمم، بی تیمم جیز وضو بی وضو تیمم بگی، اینجا استرار پیدا میکنی، گوشت خوکه بخور گوشت جان، اینجا چی این نماز فلان چیز بر تو واجب نیست. بابا من بدن نداشتم اصلا، کل بدنه نبود، هنوز توی عالمی بودم بدنه هنوز شکلش بود مثل خواب شبه اینجوری کی بهش درد میدن؟ این چه بکن نکنی بهش مقای بگی؟ تو عالم برزخ هنوز عالم ماده صورتش شکل نگرفته، خدا آمد آقا این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو نکن. پس تو عالم برزخ اصلا بحث تکلیف مطرح نیست. پس بنابراین حرف این آقایون از بیخ در مورد بخصوص تو جریان حضرت آدم علیه السلام میگیم، ما تو ماجرای مثلا حضرت یونس کسای دیگه ممکنه بنابراین احتمال بپذیریم ترک اولا را، چون تو کره زمین اتفاق افتاده اون مسئله، مثلا حضرت ابراهیم دروغ گفت، گفت که این بت بزرگ شکسته، مثلا نمیگم بنابراین معنا بگیریم، یا حضرت یوسف علیه السلام کلک بار کرد، خودش اون ظرفه را گذاشت تو گندمه، بعد گفت که هر کی اینو برداری اینجوریه، میدونست از اول. خب اینا رو مثلا میگیم اینا ترک اولا بوده برای مصلحت بالاتر بوده، راه دیگه ای نبوده، اینجوری اینا تو کره زمین اتفاق افتاده. ولی ما حضرت آدم علیه السلام باید اثبات کنیم تو کره زمین بوده تا تکلیف باشه، و این هم خیلی سخته. حداقل به عنوان احتمال میتونیم بگیم تو کره زمین بودنشو تو ثابت کن، برای ثابت کردنش خیلی دلایل قوی میخواد. به خاطر همین چون میگن نه تو بهشت بوده، نه تو عالم برزخ بوده، واقعا توی باقی بوده توی این کره زمین، با تلقیی که ما از این بهشت داریم و تماما استفاده میتونیم بکنیم، قطعا مال بهشت این دنیایی نبوده. بله.
و السلام علیکم و رحمت الله. بریم به اون بقیه بحث ان شاء الله جلسه بعدی. خدا ان شاء الله ما رو نیروی اسمت و توجه به خودش رو عنایت بفرماید. خدای به حق محمد آل محمد نظر امام زمان صلوات الله علیه را به مملکت ما کیان تشیع مراجع تقلید مقام معظم رهبری به عموم مؤمنین و مؤمنات بیشتر معطوف بفرما، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، الى روح شهدا و الاموات و امام شهدا رحم الله من یبرأ الفاتحه.